بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از مهمترین مباحث کتاب خدا قرآن کریم و روایات اصیل اهل بیت پاکیه. پاکی فکر، پاکی نیت، پاکی اخلاق، پاکی عمل و رفتار. تحقق دادن این پاکی همه جانبه با دو منبع امکان داره. این پاکی وقتی تحقق پیدا کنه هم آثارش رو چنان که تجربه تاریخ حیات نشان داده در دنیا ظهور میده و هم در آخرت. یک منبع برای دریافت پاکی قرآن کریم، کلا انها تذکرتون، این قرآن برای شما کتاب پند، کتاب موعظه است، کتاب درس حیات. لمن شاء من ذکره، لمن شاء ذکره، این بستگی به خواست خودتون داره که سراغ قرآن بیاین یا نیاین. این کتابیه که علم من، رحمت من، لطف من، احسان من به شما نظام داده. دیگه خودتون اختیار دارین، عقل دارین، فطرت دارین، ابزار دریافت معرفت دارین. خواستین وصل به این کتاب بشه. فی صحف مکرمت مرفوعت مطهرت. این کتاب جلوه کرد به صفحات با ارزش لوح محفوظ صفحه وجود جبرئیل، صفحه قلب مقدس پیغمبر اسلام، فی صحف مکرمه مرفوعت مطهرت. آیات این کتاب از منزلت بسیار بالایی برخوردار، در یک کلمه خدایی، وحیه. این جایگاه رو هیچ کتابی در این عالم نداره، کتاب حسدی هم حتی نداره. سراسر این کتاب پاکیه، مرفوعت مطهره. این پاکی انقدر در این کتاب بالاست، قویه، که حتی روی الفاظش هم دست بیوضو نمیشه گذاشت. به عیدی سفرت کرام برره. این کتاب با دستان نمایندگان من، نمایندگان با ارزش من و نمایندگان نیکوکار من به شما هدیه شده. دست علم خدا، دست امین وحی، دست پیغمبر، دست فاطمه زهرا، دست امیر المؤمنین. و عیدی سفرت کرام برره. با این همه ویژگی ها و خصوصیت ها، اونایی که پشت کنن به قرآن، یعنی زندگی رو هماهنگ با قرآن نداشته باشن، بلا فاصله دنبال این آیات میگه قتل الانسان ما اکفره، مرده باد انسان. علت پشت گردنش به این نعمت، علت ناسپاسیش نسبت به این نعمت چیه؟ این یک منبع که طهارت قلب و طهارت فکر و طهارت روح و طهارت نفس و طهارت اخلاق و طهارت عمل رو اختیاراً و تحصیلاً از این کتاب میشه گرفت. با این کتاب میشه خود رو ساخت، فکر و ساخت، نیت و ساخت. با این کتاب گاهی این کتاب از نیت پاک هم آدمو فراتر میبره. چگونه فراتر میبره؟ من بدون توضیح رد میشم. ما یه عطا داریم، یه صدقه داریم، یه انفاق داریم و یه بذل داریم. چیزی رو که آدم بذل میکنه یه طرف هست، یعنی من پرداختم و چیزی در مقابل این پرداختم ابداً توقع ندارم. امام باقر می‌فرماید بزل مهجتهو، حسین ما خونشو بزل کرد، انفاق نکرد. صدقه نداد، عطا نکرد، بذل کرد، کاملا یه طرفه بود. همین خدایا خونم و اووردم مال تو. همین این فراتر از نیت پاکه، عیبی نداره، آدم مجوزم قرآن داده، تمام عباداتشو توان و رغبن انجام بده، هیچ عیبی نداره. خدایا من تو رو عبادت میکنم، منو جهنم نبری، عیبی نداره این عبادت. خدایا من عبادت میکنم، بهشت و پاداش من قرار بدی، عیبی نداره، اینو قرآن مجوز داده. اما امام باقر میگه حسین ما از همه این حرفا فراتر رفته بود. بزل محجته فیک، نه للجنه نه للنجات من النار، بزل محجته فیک، تمام خون قلب و برد گفت خدای مال تو. دیگه دنباله نداشت، دنباله نداشت. این 1500 ساله گوشه ای از آثار فیکه، فیک فقط برای تو. همین مگه یه بدن چند لیتر خون داره؟ چقدر این خون قیمت داشته؟ خون رو به شخص خدا پرداخت کرده، در مقابل خدا برای پاک شدن مردم میلیاردها چشم و برای او چشمه عشق کرد که خود مردم پاک بشن. که خود مردم اخلاق عاطفی پیدا بکنن، که خود مردم حول محور این خون به پاکی های همه جانبه برسن. این یه منبع پاک. قرآن به نفع ما حسد رو حرام میدونه، بخل رو حرام میدونه، کینه رو حرام میدونه، نزاع رو حرام میدونه. قرآن به نفع خود ما ظلم رو حرام میدونه، بدکرداری رو حرام میدونه، حرص رو حرام میدونه. قرآن به نفع پاکی اقتصاد ما ربا رو حروم میدونه، غصب رو حروم میدونه، رشوه رو حروم میدونه. ابدا پروردگار رضایت به هیچ ناپاکی گرچه کمتر از ذره اتم باشه بر ما نداده. من پاکی شما رو میخوام. ولذا وقتی قوانینشو تو آیه بیان میکنه آخر آیه میگه میدونید این قانونا رو برای چی واسه تون گذاشتم؟ لیو تحرکم، میخوام پاک بشم. فاعل لیو تحرکم الله، خودم میخوام با این قوانین شما رو به پاکی برسونم. و یتم نعمته علیکم، میخوام نعمتمو به شما کامل بکنم، نمیخوام دستتون خالی بمونه. دیگه مهربانی از این بالاتر که در قرآن اعلام بکنه ان الله لا یرزا لعباده الکفر، جهنم رفتن یکیتونو نمیخوام، محروم شدن یکیتونو از رحمتم نمیخوام، نمیخوام محروم بمونم. خب همه اینا رو من با قرآن دارم انجام میدم براتون. یه منبع که از این آیات میشه پاکی گرفت. اما منبع دوم که دریاوار به شما پاکی انتقال میدن، بهوه از این آیه، از اون آیات مست کننده است برای اونایی که مشمول دعای ابراهیم هستند. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. بعضی ها میگن این اراده، اراده تکوینیه. منم یه مقدار میخوام تو مرز قبول این معنا باشم که اراده، اراده تکوینیه. اراده تکوینی با اراده تشریعی دو جهته. در اراده تشریعی به ما میگه که این قرآن، اینم قوانینش، بیاین پاک بشین. لیطهرکم. در اراده تکوینی نه، میگه من پیغمبر و فاطمه و علی و حسن و حسین رو با تمام عناصر پاکی آفریدم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یطهرکم فعل مضارعه، یعنی این پاکیتون ابدیه و چه پاکیه، چه پاکیه. این هم منبع دوم برای پاک شدنتون. وقتی پاک شدید، شیش تا سرمایه گیرتون میاد. اینا همه بعد پاک شدن این سرمایه ها. تا پاک نشین امکان تجلی این شیش برنامه نیست. این شیش برنامه در فضای پاکی ظهور میکنه. یک، وقتی پاک شدید به فهم قرآن مجید راه پیدا میکنه. این خیلی حرف عجیبی. فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. کتاب من کتاب کنهیه، لفظی نیست که بری چهار تا لغت تو مدرسه یاد بگیری بعد بیه بگی فهمیدم. نه خیر، تو در جهلی. لا یمسه الا المطهرون. لمس و مس قرآن من با فکر پاکه، با نیت پاکه، با اخلاق پاکه، با علم پاکه. لا یمسه الا المطهرون. یه نتیجه. اما نتیجه دوم پاکی، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبه. شما با این پاکی تمام شؤون زندگیتون به پاکی کشیده میشه، تمام شؤون زندگیتون. حتی بچه‌هاتونم پاک میشن، دارای ذریه طیبه میشین. این قرآنه، این قرآن. اما سوم، تقوا پیدا میکنه. وقتی تقوا پیدا کردید چی میشه آیندتون؟ للذین تقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و الجنت لا یدخلها الا الطیب. این سه. چهارم، و ازواج مطهرتون. ببینید همش پاکی در پاکی، قرآن پاک، اهل بیت پاک، حیات پاک، تقوا و بهشت دائم و ازواج مطهره و الله بصیر بالعباد. تقوا، بهشت، خلود، ازواج مطهره، این شیش تا. کنار قرآن من و اهل بیت این شیش تا به دست میاد. تمامش هم براتون در این دنیا مفت قرار دادم، هیچ هزینه ای نداره. شما از هفت صبح بلند شدین اومدین اینجا، چه هزینه ای براتون داشته؟ بعد که برمیگردین امام صادق میگه گناهانتون که بخشیده است، مشمول رحمت خدا که قرار گرفتین، شفاعت ما براتون امضا شد. شما به ما چی میپردازین، ما به شما چی میپردازیم؟ مجانی، بی مجانی خوب شو، مجانی هم برو بهش، مجانی هم با ازواج مطهره قرار بگیر. والله بصیر بالعباد، من بندگانم رو با همدیگه اشتباه نمی کنم، می دونم کی به کیه، چی به چیه. میلیاردها نفر رو وارد قیامت می کنم، به احوال ظاهر و باطن تک تکتون معرفت دارم، نگران هیچی قیامتتون نباشون، من همه چیتون رو می دونم، پروندتون پیش منه، نیت پاکتون پیش منه، اخلاق پاکتون پیش منه. من بانگ شما هستم، من معدن شما هستم، من ذخیره کننده برای شما هستم. تمامشم مجانی، هزینه ای نداره. چه هزینه ای؟ هرچی هم هزینه کردیم که مالکش خدا بوده، ما عجیب خودمون که هزینه نکردیم. چشم که مال تو بوده، بدن که مال تو بوده، قدم که مال تو بوده، حالی که آدم با اون حال به گریه بیفته که مال تو بوده. ما چه هزینه ای کردیم؟ کی باد تو دماغشه خالی کنه؟ ما اصلا هزینه ای نمیدیم. ما مفتی به دنیا اومدیم، مفتی هم خوب میشیم، مفتی هم میریم بهش. این حرف پیغمبره با، بگذارید این گفته خودشو بگم. رو منبر فرمود قیامت دیدید منو داره میبره بهش، به فضله منو داره میبره بهش، لا به عملی، داره به من احسان میکنه، داره به من لطف میکنه. هیچگی چی هزینه نکرد، اما خدا برای پاکی ما چقدر هزینه کرد. راستی شما فکر میکنید کربلا برای خدا هزینه کمی بود؟ خیلی گرون تموم شده. وقتی که اهل بیتو میخواستن برگردونن، یزید به زین العابدین گفت چند تا کشته شدن کربلا؟ فرمود 72. گمه 72,000 مثقال دیه بدم، هر کشته ایتون 1,000 مثقال، پاک میشه کار؟ زین العابدین جواب نداد. ام کلثوم بلند شد، او واقعا دیه میخوای بدی؟ این هزینه. دختر امیرالمؤمنین با توجه به اینکه وصل به علم بابا و مادرشه گفت یزید تمام جهان آفریده شده رو به ما بدی، دیه خون اکبر ما دیه میخوای بدی؟ دقیقا فهمیدین خدا با هاتون چه کرده. امروز فهمیدین پروردگار چه لطفی بهتون کرده. برابر با روایات دیروز در حال گریه تو دلتون بگین خدایا به حق پیغمبرت و به حق اهل بیت اون چه به ما دادی اینا رو به نسل ما، به بچه های ما، به ذریه ما، به دختر و پسرای ما منتقل تو دلتون ده، دلتون ده. اگر بگن شیعه بالاترین سرمایه دار در این عالم خلقت، راست گفتن. و اگر بگن غیر شیعه تهی‌دست‌ترین انسان عالم، درست گفتن، حقیقت گفتن. ولی شیعه نمیدونه خدا باهاش چه کرده، نمیتونم بفهم، باید پرده رو بزنن کنار. اگه پرده رو کنار نزدم دم مردن کنار میزنم. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قیامت چه خبره؟ باید بریم ببین. این پاکی وقتی از قرآن به دست آمد، وقتی از اهل بیت به دست آمد، انسان ارزش بسیار والایی پیدا میکنه، بسیار والا. گاهی امثال شماها خدا میدونه، گاهی امثال شماها روایاتمون داره. پیش ائمه نشسته بودن، ائمه حرف معمولی داشتن میزدن یا روایت میگفتن، یک غریبه در میزد غیر شیعه، میومدن به امام صادق امام باقر میگفتن یکی از اونا از اهل مدینه است، میفرمودن بگین بیا تو. میومد حرفاشو میزد، سوالاشو میکرد و میرفت. بعد به حضرت میگفتن چرا اون حرفاتون رو ادامه ندادین؟ فرمود پیش غریبه ما اینا رو برای شما میگیم. ما خودمونو خرج شما میکنیم، اگه اونا مثل شما بودن خرج اونا میکردیم. در اتاق رو باز کردن، عوان ابن تقلب وارد اتاق شد، 30-40 تا نشسته بودن. امام صادق تا چشمش به عوان افتاد تموم قد بلند. عوان میخواست دم کفشا بشینه، فرمود عوان بی بدل خدا. عوان اومد بغل امام صادق، فرمود نشین. به موسی بن جعفر فرمود یه دوشک و پشتی برو تو برده بیا بذار زیر پای عوان. اینا پیش ما خیلی عزیز. علم اهل بیت و قبلا پدران ما به دوش کشیدن، الان ما پدران و مادران ما قبلا سیاه پوشیدن، الان ما. قبلا اونا نماز خوندن و روزه گرفتن و حج رفتن و به کار خیر کمک کردن، الان ما. قبلا اونا دور هم نشستن. من بچه 8-9 ساله بودم، می اومدم بازار تو این روزه ها، گریه کنایی رو من دیدم، فکر میکردم اینا دوره آخرم. دیدم نه. به فاطمه فرمود اینجور گریه با صدا و با ناله زهرا جان تموم نمیشه. شما علمداران فرهنگ اهل بیت، شما انتقال دهندگان فرهنگ اهل بیت، شما انتقال دهندگان پاکی های اهل بیت، شما پیش اهل بیت ارزش بسیار والایی دارین، بسیار والا. نگاه اهل بیت به شما نگاه خاص نه نگاه عام. نگاه عامو که به غیر شیعه هم داشتم، بیرون می اومدن تو کوچه های مدینه غیر شیعه رو می دید، مکه می اومدن زائران غیر شیعه رو می دیدن. اما وقتی به شما نگاه می کردم نگاه خاص بود، نگاه عاطفی بود. اینا رو من مواردش رو از روایات دارم براتون بگم، خیلی طول میکشه. نگاه به شما نگاه خریداری بود. گاهی به اصحاب یه جمعی رو نشون میدادن میگفتن اینا مال مانا. یه نگاه دیگه، جوونا نگین از دنیا رفتن، کو اون نگاه، نگین این حرفو، نگین. کتاب با عظمت کامل و زیارات، چه عشقی من به این کتاب دارم، چه عشقی. مرحوم آیت الله العظما خویی که در رد و ایراد به روایات عجیب آدم شجاعی بود، به این کتاب که رسیده گفته روایاتشو میپذیریم، بحثی هم درش نداریم. گذشتگان از مراجع قوم اگر روایتی از این کتابو تو درس میووردن به طلبه ها میگودن بررسی سند لازم نداره، همین که بهتون گفتیم کامل و زیارات رو چشمتون بذاریم. ان الحسین، شما نگین الان نیستش. ان الحسین امام صادق داره میگه، با امام صادق. ان الحسین مع ابیه و امهی و اخیه فی منزل رسول الله و معه یرزقون. الان اگه حسینو بخواین بدونید کجاست، امام صادق میگه پیش پدرشه، پیش مادرشه، پیش برادرشه. و انه، اینجا شو من نمیفهمم، و انه لعلا یمین العرش متعلقون، با دو دست معنویش چسبیده به عرش پروردگار. و یقول، به خدا میگه انجزلی ما وعدت، من فقط انجام وعده تو رو میخوام. از اینجا به بعد روایت خیلی مفصله، آخر روایت. و انه کنار باباش، مادرش، برادرش، و انه لیم زرو، لام لینظر بلا زدودن شکه، امام شیشون میگه هیچ در این حرف من تردید نکنه، لینظر و الا من یبکی، از عرش نگاهش به گریه کنندگانش نگاه. Ha ha ha!
شد برم اونجا
به گریه کنندگانش نگاه میکنه. امروزم نگاهش نگاه دیگریه، میبینه ما برای کی داریم گریه. خودش برای این خیلی گریه کنه. نگاه میکنه به خدا، میگه وعدتو عمل کن. به من وعده دادی، به جدم وعده دادی، گریه کنندگانه به منو بیاموز. حالا ما یه غلطایی کردیم تو جوونیامون، الو ابا رو میکنه به باباش، میگه بابا علی جان شما از خدا بخوا گریه کنندگان منو ببخش. بچه 4-5 ساله بود، امامم که نبود، بچه امام بود. زمستون بود، امام حسین نشسته بود تو مسجد پیغمبر روبرو قبر جدش. علی اکبر تو اون سن 5-6 سالگی اومد، از در که اومد تو بغلشو ابی عبدالله با کرد، بچه اومد تو بغلش نشوندش رو دامن. یه نگاهی این بچه به باباش کرد، گفت بابا انگور میخوام. زمستون مدینه انگور میخوام. انگور میخوای بابا؟ دستشو کرد تو ستون چوبی، یه خوشه انگور در رو گفت بیا بابا. اما روزی نرسه تو از من چیزی بخوای، من نتونم جواب من. از قول روایات خیلی محبتای ابی عبدالله رو شنیدین که چقدر حضرت مهربان بوده، با محبت بوده، چقدر. اما این دریای محبت وقتی که اکبر داشت میرفت، روایت داره ساحل حسین هر چقدر زور داشت فریاد زد که چی؟ که چی؟ داد زد که چی؟ اینو داد زد، یا عمر ابن سعد قطع الله رحمک، خدا ریشه خودت و خانوادت رو بکنه که چه بلایی داری به سر من. من متن روایات رو بخونم. لما توجه الالحرب، وقتی بابا رو راضی کرد که بره سوار بر اسب با یه دنیا ادب، اجتماعت نساء حوله کل حلقه، تمام زن و بچه اومدن این حلقه انگشتر دورش و بست، زنان اصحاب همه با هم فریاد زدن ارحم قربتنا، به ما رحم کن سال. علی اینقدر عجله نکن، اینقدر سرعت نداشته باش، وایستا. چرا به بقیه نگفتن؟ من نمیدونم. به علی اکبر همه گفتن فإنه لیس لنا طاقتون فی فراقک، تو که میدونی یکی از ما طاقت فراغ تو رو نداره. یعنی باور کنیم که یه ساعت دیگه ما اکبر نداریم. نه، به به، اینجا دیگه اوج عاطفت فأخذت عماته و اخواته به انانهی و رکابهی و منعته عن العظیمه. اول حلقه بود، حالا همه اومدن جلوتر. زینب رکابو گره، سکینه دامنشو گره، گفتن نمیذاریم بریم، برای پس وردا که در رو بردیم بذارین کنار کفنتون، بگین اینو با ما تو قبر بذارین. گفتن نمیذاریم بریم. فعند زالک تغییره، آخه منظره عجیب بود. ابی عبدالله وایستاده بود بیرون حلقه نگاه میکرد، دید زینب خم شده رکاب گره، سکینه سر رو زانوی اکبر گذاشت. عند ذلک تغیر حال الحسین، به هم ریخ ابی عبدالله، به حیث و اشرف علی الموت، نزدیک بود حسین جان بده. چشگه هنو چیزیش نشده بود،
که روایت میگه اشرف علی الموت، حسین اکبر رو داشت نگاه میکرد و داشت میمرد، هنو که بچهش تیربارون نشده بود، هنو فرق بچهش رو نشده بود. عبدالله فریاد زد آی خواهرا، دخترا، عمه‌ها، رهاش کنید، فإنه ممسوس فی الله، بچه من فانی در خدا شده، نمیمونه، ولش کنید، بذارین بره. دید زن و بچه حلقه رو نمیشکنن. خود ابی عبدالله حلقه رو شکست، اومد تو، گفت عزیز دلم دستتو بده به من. دست علی اکبر رو گرفت، اخرجه من بینهن، علی رو کشید بیرون، گفت برو. بعد پشترش وایساد، نظر الی آیسون من، با ناامیدی نگاش میکرد که رفتی دیگه نمیای. کی؟ تا وقتی صدای ضعیفش به گوشش رسید. ابتا علیکم من السلام، منم رفتم. ابی عبدالله نوشتن عین باز شکاری از کنار خیمه با ذوالجناب پرش کرد، اومد وسط میدان، دید بچهش نیست، بچه نیست، علی نیست، تو میدان رو نگاه کرد بود، این بر رو نگاه کرد بود.